بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری عراق گفت کشورش در رویارویی با شورشیان کرد با ترکیه همکاری خواهد کرد. در پی حمله به یک مدرسه یهودیان در بیت المقدس، نیروهای امنیتی اسرائیل در این شهر به حالت آماده باشه کامل در آمدند. و حزب مردم پاکستان از ارتش آن کشور خواست در امور سیاسی دخالت نکند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، بامدادتان خوش. من حسین قدیمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 18 اسفند ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 8 مارس 2008 میلادی است. با آرزوی تندرستی و سرفرازی برای شما، روز جهانی زن را خدمت یک یک زنان ایرانی شاد باش عرض میکنم و از شما دعوت میکنم در این 30 دقیقه با مجله بامدادی همراه باشید و به گزارش های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه ترین خبرها را میشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در جریان دیدار از ترکیه گفت کشورش در رویارویی با شورشیان کرد با ترکیه همکاری خواهد کرد. طالبانی روز جمعه در پی دیدار با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه عراق خواهان استحکام روابط با ترکیه است گفت عراق حضور شبه نظامیان کرد پیکاکا را در خاک خود تحمل نمی کند و افزود دولت عراق در گذشته تلاش کرده شورشیان کرد را متقاعد کند سلاح‌های خود را زمین گذارند. در این ارتباط گزارشی داریم که در دقایق آینده به آگاهی خواهد رسید. در پی حمله به مدرسه مذهبی یهودیان در بیت المقدس یا اورشلیم، نیروهای امنیتی اسرائیلی در این شهر به حالت آماده باش کامل درآمدند. روز پنجشنبه یک مرد مسلح فلسطینی پس از ورود به مدرسه مذهبی یهودیان شروع به تیراندازی کرد، 8 تن را کشت و بیش از 10 نفر را زخمی کرد. حماس اعلام کرد حادثه مذکور واکنشی طبیعی به حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه بوده و مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. حزب مردم پاکستان از ارتش آن کشور خواست در امور سیاسی دخالت نکند. حزب مردم وابسته به بی‌نظیر بوتو، رهبر فقید اپوزیسیون پاکستان که در انتخابات پارلمانی ماه گذشته پیروز شد، اعلام کرد در شرایطی که این حزب سرگرم تشکیل دولتی است که می‌تواند بسیاری از اختیارات پرویز مشرف را سلب کند، بهتر است ارتش خود را از صحنه سیاست دور نگاه دارد. ایالات متحده آمریکا و عراق امروز گفتگوها درباره تنظیم برنامه روابط درازمدت دو کشور را آغاز می‌کنند. در این نشست که در بغداد انجام می‌گیرد، دو طرف همچنین تلاش خواهند کرد در مورد باقی ماندن آینده نیروهای نظامی آمریکایی در عراق به یک توافق قانونی دست یابند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا می‌گوید هرچند اقتصاد آمریکا در حال حاضر دچار رکود است، اما در آینده چشم‌انداز روشنی خواهد داشت. بوش با اشاره به تصویب اخیر طرح 167 میلیارد دلاری محرک‌های اقتصادی در کنگره گفت با کمک طرح مذکور و تدابیری که از سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد، در ماه‌های آینده وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت. و وزارت امور خارجه بلاروس روز جمعه اعلام کرد سفیر این کشور در آمریکا را فرا خوانده و از سفیر آمریکا در بلاروس خواسته است این کشور را ترک کند. به مشروع خبرها در بخش‌های بعدی توجه فرمایید.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در سفرش به ترکیه تأکید کرد که دولت عراق حضور نیروهای شورشی پیکاکا را در داخل خاک خود تحمل نخواهد کرد. در روز جهانی زن، سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای از همه زنان ایران به ویژه از مدافعان حقوق زنان روزنامه نگار حمایت کرده است. در این زمینه گزارش و گفتگویی خواهیم داشت. سازمان بین المللی کار در گزارشی به مناسبت 8 مارس نوشته است که شمار زنان شاغل در دهه اخیر 200 میلیون نفر افزایش یافته است. نگاهی داریم به این گزارش. در گزارش دیگر، همانطور که احتمالاً می‌دانید، خانم پروین اردلان از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا که برنده جایزه اولاف پالمه شده بود، هنگام خروج از فرودگاه برای دریافت جایزه‌اش به وی گفته شد که ممنوع الخروج شده است. در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. در مجله بامدادی امروز علاوه بر این گزارش‌ها از خبرهای ورزشی نیز شما را آگاه می‌سازیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز گذشته در نخستین سفر خود به ترکیه تأکید کرد که دولت عراق حضور نیروهای شورشی پیکاکا را در داخل خاک خود تحمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنان آقای طالبانی برای آرام ساختن روابط پرتنش دو کشور به دنبال عملیات نظامی نیروهای ترک در شمال عراق بیان شده است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در آنکارا پایتخت ترکیه اعلام داشت که عراق همچنان بر فشار خود بر نیروهای شورشی پکاکا ادامه می‌دهد تا سلاح خود را زمین بگذارند. وی همچنین گفت دو کشور عراق و ترکیه برای برطرف کردن تهدیدهای شورشیان درباره همکاری‌های گسترده امنیتی مشترک با یکدیگر گفتگو می‌کنند. آقای طالبانی در فرودگاه آنکارا توسط معاون نخست وزیر ترکیه مورد استقبال قرار گرفت و همتای ترک وی عبدالله گل در فرودگاه حاضر نبود. در این حال گارد احترام نیز در مراسم استقبال شرکت نکرد. جلال طالبانی در کنفرانس خبری گفت که به شورشیان پکاکا هشدار داده شده است که یا سلاح خود را کنار بگذارند و یا منطقه شمال عراق را ترک کنند. در این کنفرانس خبری مشترک، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ به پرسشی در زمینه مذاکره با شورشیان پکاکا گفت هر کسی که سلاح در دست دارد باید سلاح خود را کنار بگذارد. دولت ترکیه این مسئله را تحمل نمی کند. بیش از دو هفته پیش نیروهای هوایی و زمینی ترکیه به شمال عراق حمله کردند و برخی از مواضع شورشیان پکاکا را از بین بردند. در این عملیات بیش از 200 تن از شورشیان و افراد غیر نظامی کشته شدند. تلاش‌های دولت آمریکا برای پایان دادن به این عملیات نظامی که دو کشور از متحدان واشنگتن محسوب می‌شوند موجب شد که پس از 8 روز نیروهای ترک به خاک خود بازگردند. یکی از نگرانی‌های دولت ترکیه نمونه کردستان عراق است که به شکل یک منطقه یا کشور کوچک خودمختار عمل می‌کند که می‌تواند موجب تشویق کردهای ترکیه برای تشکیل منطقه‌ای خودمختار در آن کشور شود. شورشیان جدایی‌خواه پکاکا خواهان تشکیل کشور مستقلند و برای رسیدن به این هدف از سال 1984 میلادی، یعنی 24 سال پیش، مبارزه مسلحانه ای را در ترکیه آغاز کردند که تاکنون موجب کشته شدن ده ها هزار نفر شده است.
صبحانه می خورید؟
مسافرت می کنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید؟
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش های رادیو فردا را می توانید بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا ببینید و بشنوید. ساعت 7:09:20 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید. امروز 8 مارس، روز جهانی زن، نهادهای گوناگون به دفاع از حقوق زنان در جهان نشست هایی در کشورهای مختلف برگزار می کنند. در همین راستا یکی از نهادهای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، سازمان گزارشگران بدون مرز، با صدور اطلاعیه‌ای از همه زنان ایران به ویژه از مدافعان حقوق زنان روزنامه‌نگار حمایت کرده است. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز.
سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس سرکوب زنان روزنامه‌نگار توسط دولت‌ها و گروه‌های مذهبی را محکوم می‌کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود یادآور می‌شود که نباید پذیرفت در سال 2008 مدافعان حقوق زنان زندانی شده و یا به مرگ تهدید شوند. گزارشگران بدون مرز بسته شدن روزنامه‌ها و نشریات در ایران و دستگیری وبنگاران فمینیست را افشا کرده و دولت محمود احمدی نژاد را مسئول این سرکوب‌ها می‌داند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد اقدامات این سازمان به پرسش‌های ما پاسخ داد.
بر مبنای اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تضمین آزادی بیان برای ما اهمیت داره. پس وظیفه ما به عنوان سازمان گزارشگران بدون مرز که دفاع از آزادی بیان است، دفاع از فعالان و همه کسانی است که از حقوق زنان دفاع می‌کنند.
اگر بخوایم به وضعیت زنان در ایران بپردازیم، با توجه به اینکه شما بسته شدن نشریه زن رو هم محکوم کردید در اطلاعیتون، میخواستم ببینم که وضعیت زنان روزنامه نگار امروز در ایران چه شکل هست؟
در بیانیه‌ای که ما طرح کردیم روی سه نکته تأکید اصلی شده. به عنوان مسئله اصلی این واقعیته که در ایران فقط سرکوب نیست، در ایران مقاومت و تلاش زنان وبنگار و به ویژه آنچه که ما گفتیم گزارشگران بدون مرز سال گذشته این واژه رو میتونم بگم ابداع کرده، وبنگاران فمینیست مقاومت میکنن، تلاش میکنن و از حقوق خود دفاع میکنن به انواع مختلف در روزنامه ها، در خیابان ها و بر روی شبکه اینترنت به شکل کلی. نکته بعدی رو که طرح کردیم تضییقات و فشارهایی که بر روزنامه نگاران زن وارد میشه، مثل بستن زن، در این رابطه تاکید کردیم که علاوه بر همه مسائلی که این تعطیل کردن ها، این توقیف ها داره، یک نکته رو که برای ما مهم بود بیکار شدن تعدادی روزنامه نگاره. ما اعلام کردیم که هرگاه روزنامه ای توقیف میشه، زن به عنوان زن در جامعه و زن به عنوان روزنامه نگار بیشترین آسیب رو میبینه. در کنار این مسئله در رابطه با خانم اردلان صحبت کردیم و این موفقیت رو که پیش از این هم گزارشگران بدون مرز تبریک گفته بود به زنان ایران و به خانم پروین اردلان، تأکید کردیم که این گونه موفقیت ها و حمایت های جهانی هم از جنبش زنان هست.
شما فکر میکنید که امکان این هستش که از سرکوب و یا به زندان افتادن اونها با اطلاعیه شما جلوگیری بشه و یا احتمالاً نشریه زن بتونه کار خودش رو ادامه بده؟
از مقامات مسئول ایرانی خواستیم که پایان بدن به توقیف نشریات، به ویژه نشریات زنان، به مسدود کردن سایت های اینترنتی. ولی یک چیز برای ما روشنه، سرکوب همواره از سکوت استفاده میکنه برای سرکوبگری، برای پیشبرد اهدافش. بنابراین ما این رو میدونیم و مطمئنیم که سکوت نخواهیم کرد.
شما به مورد تسلیم نسرین اشاره کردید که چند پیش نامه بسیار شکوه‌گرانه‌ای در روزنامه لومون نوشته بود، حدود 3 ماه پیش، و از تلخی روزهای زندگیش صحبت میکرد.
نه تنها خانم نسرین، بلکه ما در همین اطلاعیه از روزنامه نگاران افغانی صحبت کردیم، از 3 روزنامه‌نگار در مزار شریف که به مرگ تهدید شدند و اینو برای اولین بار طرح کردیم و خواهان برخورد مقامات مسئول افغانستان شدیم. ما در اطلاعیه امروزمون اعلام کردیم که خانم نسرین در کنار خانم اردلان و در کنار دیگر همکارانشون در سراسر جهان تنها نیستند و وظیفه دفاع از آنها نیز بر عهده ماست.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا:
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و در اینجا چند SMS را که در مورد روز جهانی زن به دست ما رسیده براتون میخونم. رضا از تهران نوشته: در حقیقت بین زن یا مرد تفاوتی وجود ندارد. در واقع تفاوت میان انسانها ناشی از نحوه برداشت آنها از حقیقت است. رضا از تهران. در اسمس دیگری شنوندهی به نام هاجر نوشتند که زن بودن امتیاز و افتخار است. مرسی از برنامه های خوبتان و لطف و محبت شما به نسل فردا. سالم و تندرست باشید، دوستتان داریم. متشکرم، مرسی. و در ایمیل دیگری هوشی طلا نوشته: زن بودن در اینجا یک معضل است. باید در جمهوری اسلامی همه مرد باشند. جایی برای جنس مؤنث وجود ندارد. از خراسان شمالی. حالا ایمیل های اسمس های دیگری رو در خلال این برنامه و برنامه های دیگه با آگاهی خواهیم رسوند. ساعت 7:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. سازمان بین المللی کار در گزارشی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن نوشته است که شمار زنان شاغل در دهه اخیر 200 میلیون نفر افزایش یافته و به 1.2 میلیارد تن در سال 2007 رسیده است، در حالی که شمار مردان شاغل 1.8 میلیارد نفر است. از سوی دیگر در همین دوره زمانی شمار زنان بیکار نیز رشد چشمگیری داشته است و نسبت به مردان بسیار بیشتر بوده است. امیر زمانی فر از رادیو فردا نگاهی دارد به بخشایی از این گزارش.
خوان سوماویا دبیر کل سازمان بین المللی کار میگوید شمار زنانی که در دنیا به کار مشغول میشوند رو به افزایش است، اما این به معنای برطرف شدن نابرابری هایی که در محیط های کار میان زنان و مردان وجود دارد نیست. وی میافزاید برای رفع نابرابری های جنسیتی و بهبود موقعیت زنان در اجتماع، محیط کار و دنیای کار را باید در کانون توجه قرار داد. اگر مشاغل آبرومندانه برای زنان فراهم شود، به معنای آن است که ما در جهت قدرتمند کردن جوامع و پیشرفت وضعیت اقتصادی و تحول اجتماعی گام برمی‌داریم. این گزارش نشان می‌دهد که بهبود وضعیت زنان در بازارهای کار جهان نیز باعث رفع نابرابری‌های جنسیتی در محیط‌های کاری نشده است. سهم زنان در مشاغل آسیب‌پذیر، خواه به عنوان کدبانو و خواه به عنوان ناناوران فاقد همسر و یا حقوق بگیر، نسبت به سال 1997 از 56.1 به 51.7% کاهش یافته است. با این حال، بار اصلی مشاغل زیانبار، خاصه در مناطق فقیرنشین، همچنان بر دوش زنان است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، کمک به زنان برای یافتن شغل‌هایی با درآمد هفتگی یا ماهانه میتواند گام مثبتی به سوی آزادی اقتصادی و استقلال آنان باشد. هرچه منطقه‌ای فقیرتر باشد، احتمال اینکه زنان به کارهای بیمزد در آن منطقه گماشته شوند بیشتر است. دسترسی به بازارهای کار و اشتغال به کارهای تولیدی و آبرومند برای رفع نابرابری‌های جنسیتی میان مردان و زنان اهمیت فراوان دارد. بر پایه این گزارش، موفق‌ترین منطقه از نظر رشد اقتصادی در دهه گذشته آسیای شرقی بوده است که نسبت کار به جمعیت در آن برای زنان 65.2% بوده است. به نوشته این گزارش، توان جامعه در پذیرش نقش‌های تازه اقتصادی برای زنان و توان اقتصادی برای ایجاد مشاغل سالم به هدف همسانسازی آنان، پیش شرط‌های اساسی برای بهبود درآمدهای زنان در بازار کار و در نهایت رشد اقتصادی است. اوی مسل، مدیر دفتر برابری جنسیتی سازمان جهانی کار می‌گوید دسترسی به بازارهای کار و اشتغال آبرومند لازمه ایجاد برابری جنسیتی است. این سازمان به بررسی وضعیت زنانی می‌پردازد که در فعالیت‌های مالی در جهان تأثیرگذار بودند و نیز عضو اتحادیه‌های صنفی بودند. اوی مسل می‌گوید با وجود این، زنان هنگام جستجوی کار باید بر موانع تبعیض‌آمیز بسیاری غلبه کنند. جوامع نمی‌توانند توان بالقوه زنان در کاهش فقر را نادیده بگیرند و باید به دنبال راه‌های تازه برای کاهش موانع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حضور زنان باشند. ایجاد برابری زنان و مردان در محیط کار، به گفته اوی مسل، تنها یک حق نیست، بلکه نشان از هوشمندی نیز دارد.
امیر زمانی فر بود و نگاهش به گزارش سازمان بین المللی کار. و اینک به مناسبت روز جهانی زن، پیام محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در ایران را می شنویم.
بیگمان اختصاص دادن روزی از سال را به عنوان روز زن باید اقدام فرخنده‌ای بدانیم، چون اگر زن با آزادی‌ها و حقوق و کاستی‌هایی که بر او وارد شده آشنا بشه و رخیافت گریز از این وقایع و فجایع را نیز به او بیاموزیم بسیار امر فرخنده‌ایه، اما در بسیاری از کشورها باید توجه به روز انسان داشته باشیم. یعنی بسیاری از نواقض حقوق هست که مرد و زن هر دو دچار اونها هستند. به امید روزی که اولا حقوق دانان و حقوق بانان بشری کاری برای انجام دادن نداشته باشند، یعنی تمام حقوق افراد کاملا ادا و ایفا بشه، دیگران باید زنان به حقوق و آزادی هایی که حقوق بشر و نگرش حقوق دانان بشری برای اونها داره کاملا آگاه بشن تا بتوانند در اون قاب و قالب و چارچوبه اندیشه‌ای داشته باشند که انسان رو آزاد بپندارند و این آزادی را به نسل‌هایی که در دامن اونها پرورش میدهند انتقال دهند.
پیام محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در ایران را میشنیدیم. ساعت 7:21:03 است. روز گذشته در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، مراسم اهدای جایزه اولاف پالمه سوئد به پروین اردلان از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران بدون حضور او در استکهلم برگزار شد. خانم اردلان چند روز پیش و زمانی که قصد داشت ایران را به مقصد سوئد ترک کند، در فرودگاه متوجه شد که ممنوع الخروج شده است. محمد زرقامی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
امروز جهان صدای فریاد دادخواهانه ما را شنیده است. پروین اردلان، فعال حقوق زنان در ایران که اکنون از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شده است، در حالی که با حاضران در مراسم دریافت جایزه اولاف پالمه از طریق یک ویدیو سخن میگفت، این جایزه را به زنان ایرانی تقدیم کرد. جایزه 75,000 دلاری بنیاد اولاف پالمه را خواهر خانم اردلان که به استکهلم سفر کرده است به نمایندگی از او دریافت کرد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی دوشنبه گذشته هنگامی که پروین اردلان قصد داشت تهران را به مقصد استکهلم ترک کند، از خروج او ممانعت کردند. پیش از این خانم اردلان از سوی دادیاری امنیت دادسرای تهران احضاریه‌ای دریافت کرده بود. او در مراجعه به دادگاه انقلاب نتوانست با بازپرس پرونده دیدار کند. با این حال مسئولان قضایی جمهوری اسلامی به او اطمینان دادند که مسئله‌ای متوجهش نیست. این فعال حقوق زنان در حال حاضر دو پرونده در دادگاه انقلاب دارد که یکی از این پرونده‌ها در مرحله تجدید نظر به سر می‌برد و دیگری مرحله صدور حکم را طی می‌کند.
می‌بینم که به من مجدداً میگن که پرونده‌تون مطرحه بوده و شاید به این دلیل بوده که مثلا می‌خواستن از دفتر من ممانعت بکنن.
این اقدام مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با اعتراض رسمی کارل بیل وزیر امور خارجه سوئد و برگزار کنندگان مراسم روبرو شد. آقای بیل روز گذشته در اعتراض به این اقدام گفت: متاسفانه یکی از سلسله رخدادهایی است که روند وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را نشان می‌دهد. من خانم اردلان را به دلیل تعهد به ترویج حقوق بشر در ایران تحسین می‌کنم. شیرین اردلان نیز که جایزه خواهرش را در برابر حدود 150 نفر از حاضران دریافت کرد، گفت شناخته شدن خواهرش توسط این بنیاد موجب شده او احساس تنهایی نکند. همزمان با اهدای این جایزه بشر دوستانه به پروین اردلان، خبرگزاری مهر در خبری به نقل از یک مقام آگاه خانم اردلان را به برگزاری آنچه که تجمعات غیر قانونی خوانده می شود و ارتباط با عناصر گروه پژاک که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شوند متهم کرد. این خبرگزاری همچنین نوشت که بنابر اطلاعات واصله خانم اردلان در خصوص ارتباط با این گروه به دادسرا احضار شده بود. برنده جایزه اولاف پالمه این اتهامات را سراسر بیپایه و اساس می داند.
فعالیتی که ما داریم تو کمپین 1,000,000 امضا انجام میدیم، فعالیتی هستش مسالمت‌آمیز، گردآوری امضاست برای تغییر قوانین، برای گفتگو و تبادل نظر. قطعا این حرکت با حرکت‌های قهری اصلا ما هم مغایره.
بنیاد اولاف پالمه در اواخر دهه 80 میلادی برای قدردانی از تلاش‌های بشردوستانه اولاف خواکین پالمه یک سال پس از ترورش تأسیس شد. جایزه سال 2007 این بنیاد به دلیل تلاش‌های پروین اردلان برای تساوی حقوقی میان زنان و مردان که بخشی از تلاش برای گسترش دموکراسی در ایران به شمار می‌آید به او تعلق گرفته است.
پس از گزارش محمد زرقامی درباره پروین اردلان، صدا و پیام خانم اردلان را به مناسبت روز جهانی زن می‌شنویم.
می‌خواستم روز جهانی زن رو به تمامی زنان کشورم تبریک بگم، اما واقعاً جای تبریک نیست. با فشارهایی که فعالای جنبش زنان بهشون وارد میشه، با بی‌مکانی که برای برگزاری برنامه‌هاشون دارن، با کم تحملی که نسبت به دیدن هر نوع تجمع زنانه هست، با بستن سایت ها، با بستن نشریات زنان، آیا واقعا جایی از تفریح وجود داره به نظر شما؟ این در واقع بخش از واقعیت زندگی ماست و در زندگی روز برای ما جاریه. اگر احساس بکنیم که باید متوقف بشیم، به نظر من اون موقعیه که دیگه نتیجه جز سرخوردگی نیست. با همه اینا فکر میکنم که ما نباید ناامید بشیم. با همه اینا فکر میکنم که ما باید مقاومت فردی و جمعی خودمون رو در برابر این ساختارهای مرزگذاران و ایدئولوژیکی که همچنان جون سخت هستن و ریشه دارن بالا ببریم و بتونیم این مقاومت بدنی رو که جزی از واقعیت زندگیمون هستش تداوم بدیم. فکر میکنم لمس موندگاری ما در همین تداومه و در همین مقاومت. اگر مقاومت بکنیم در مقابل همین ناملایمات، هم به نظر من برنده خواهیم.
صدای پروین اردلان بود و شنونده دیگر در پیوند با روز جهانی زن چنین میگوید:
من فکر میکنم که در دین اسلام حقوق زن تمام و کمال بهش پرداخته شده. متاسفانه الان در ایران خب یه سری مسائلی هست که به اسلام اضافه کردن و اگرم مشکلاتی برای زنان به وجود میاد کاری به اسلام و اصل دین نداره. با تشکر، بیگی هستم از اصفهان.
ساعت 7:36 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک نوبت میرسد به دنیای پر جنب و جوش ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی را از زبان حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان داخل سالن در اسپانیا، احسان مهاجر شجاعی دونده ایرانی به مرحله نیمه نهایی 2800 متر راه یافت. مهاجر شجاعی در دور مقدماتی 800 متر را در مدت 1:49.14 دوید و جواز ورود به نیمه نهایی را کسب کرد. وی در گروه خود چهارم شد. جمعاً 32 دونده در 6 گروه در 800 متر شرکت داشتند که 18 نفرشان برای نیمه نهایی انتخاب شدند. احسان مهاجر شجاعی امروز شنبه در مرحله نیمه نهایی مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در گروه 3 با دوندگان 800 متر سنگال، ایتالیا، اسپانیا، لیتوانی و آمریکا پیکار دارد. تیم پینگ پونگ ایران در مسابقات انتخابی المپیک از کسب جواز ورود به بازی‌های المپیک 2008 باز ماند. محمد رضا خلاق پسند و مهران احدی پس از آنکه در گروه‌های خود چهارم شدند، شانس حضور در المپیک 2008 پکن را از دست دادند. به این ترتیب تنها نماینده پینگ پونگ ایران در بازی‌های المپیک 2008 پکن افشین نوروزی است که قبلاً جواز ورود به بازی‌ها را به دست آورده است. در آلمان هفته 23 بوندسلیگا 1 یا لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها دیشب با 1 مسابقه در دورتموند آغاز شد که تی آن دورتموند و هرتا برلین 1-1 مساوی شدند. 6 مسابقه هم امروز برگزار می‌شود. از جمله آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا میزبان بخوم است و وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه پذیرای انرژی کاتبوس خواهد بود. هانزا روستوک هم همراه با امیر شاپورزاده به مساف دویسبورگ می رود. اما مهمترین دیدار امروز را بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات در مونیخ برگزار می کند در برابر تیم کارلسروهه که پنجم است. وردر برمن تیم دوم جدول در اشتوتگارت خواهد بود. و مسابقات تنیس 1,400,000 دلاری دبی فینالیست های خود را شناخت. اندی رودی که آمریکایی پس از پیروزی بر نوواک جوکوویچ از صربستان با نتایج 7-6 و 6-3 به فینال رسید. فلیسیانو لوپز از اسپانیا نیز در نیمه نهایی نیکولای داویدنکو بازیکن معروف روس را در 1 مسابقه که 3 ست طول کشید شکست داد و به مسابقه پایانی راه یافت. فینال مسابقات دبی را با جمع جوایز 1,400,000 دلار امشب اندی رادیک و فلیسیانو لوپز برگزار می‌کنند.
حبیب روشنزاده از تازه‌ترین خبرهای ورزشی می‌گفت و در اینجا به آخرین صفحه مجله بامدادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، به ما ایمیل، اسمس و یا تلفن بزنید تا پیوند دو جانبه ما ادامه داشته باشد. تندرست و سرفراز باشید. روزگارتان خوش.